سلام، اینجا برنابوکسته و من در 84مین اپیزود این پادکست همراه با امیر قراره در مورد بازی عجیب و واقعا داستاندار و معمایی ویارال صحبت بکنیم که خیلی حرف برای گفتن داره و یه اشاراتی هم به بازی جام حذفی داشته باشیم و همینطور بازی اول تیم تو سوپرکاپ اسپانیا مقابل والنسیا. قبل از اون امیر اگر سلام علیکی داری انجام بده با شنونده تا بریم سراغ بحث این هفته.
سلام عرض کنم خدمت شنونده عزیز، امیدوارم که یه اپیزود خوب رو بتونیم در خدمتشون باشیم.
خب از بازی با ویارال شروع بکنیم چون واقعا خیلی اتفاق عجیبی بود. حقیقتش من انتظار نداشتم بازی به این شکل دنبال بشه، فکر میکردم ما زمین گیر بشیم، یکم سختی بکشیم توی این اول، ولی واقعیتش بازی از دست ما در رفته بود. یعنی احساس میکردم از اون بازیایی باشه که ما توپو داریم ولی نمیتونیم باش هیچ کاری بکنیم، ولی اینجوری که ما بازی رو دیدیم یارال هم توپو داشت، هم زمین رو داشت، هم اختیار بازی رو داشت، واقعا چیز عجیب غریبی بود و من حقیقتش نفهمیدم تو تیم ما چه اتفاقی داره میفته و به نظرم همه اینا برمیگرده به ترکیب ابتدایی، چون خودت هم بعد از بازی که داشتیم هم صحبت میکردیم یه گلایه‌ای داشتی نسبت به ترکیب ابتدایی. امیر خواهم بدونم نظر راجع به ترکیب ابتدایی که استفاده شد چیه؟
آره، یه جورایی ترکیب ایراد داشت. اولین ایرادش به نظر من این بود که ایراد بزرگش سایر پست ها پیش بینی شده بود و پست هایی هم که غیر قابل بحث هم، ولی تو پست خط دفاع ما سمت راست دفاعمون رو دادیم با ادر میلیتائو تو این بازی که تصمیم کاملا اشتباهی بود به نظر من. خب میدونیم کارواخال مصدوم بود، این بازی رو از دست داد، ولی خب به نظر من واسکز بازیکن فوق العاده با تجربه ایه، سالهاست داره با رئال مادرید کار میکنه. ما بازی ناجور و بد از واسکز ندیدیم و همیشه هم یه کیفیت خوبی رو به خصوص از وقتی که اومده تو پست دفاع راست ارائه داده. و بازی بزرگم تجربه زیادی داره، همطور کلاسیکو گل زده، بازی مرحله پایانی چمپیونز لیگ رو تو زمین بوده و بازیکن به نظر من با کیفیتی برای بازی با ویارال واسکز. و اینکه ما اون رو نیمکت نشونیم و ادر بازی کرد اونجا، خب درسته ادر توی جام جهانی تو تیم ملی برزیل چند تا بازی تو پست دفاع راست انجام داد، ولی خب اونجا تیته هم حتی دفاع راست اصلیش خب قاعدتا نبود و از دنیلو استفاده میکرد، ولی خب یه مقطعی تو جام جهانی دنیلو و الکساندرو مصدوم شدن و ادر میلیتائو رفت سمت راست خط دفاع، تو حدودی هم خوب بود، ولی همونجا هم میدیدیم دیگه، یعنی کاملا ضعف تو حمله داشت و تو کارهای هجومی، ولی خب تو دفاع خوب بود. این بازی هم آره تو دفاع خوب بود، یعنی ادر بازی مشکل داری اون تو دفاع نداشت، ولی ما چند بار فکر کنم 3 یا 4 بار فرصت این رو داشتیم از سمت راست نفوذ کردیم و ادر توپا رو خراب کرد تو نیمه اول. نیمه اولی که متعادل تر بود، کنترل بیشتری رو بازی داشتیم، موقعیت های بهتری ایجاد کردیم و اگه گل میزدیم تو نیمه اول کاملا جریان بازی فرق میکرد. پس به نظر من این ایرادی بود که کارلتو بهش وارد بود تو این ترکیب و ما حرف زدیم، یعنی حالا به خصوص مرشاد خیلی روی موضوع تاکید داره همیشه، اینکه خب زوج آلابا و رودیگر خیلی کنار همدیگه جواب نمیدن و یعنی چون دوتا مدافع جلو زنن، یعنی مدافعی نیستن که عقب بایستن و پوشش بدن و جلو زنن و میرن جلو و عقب زمین ما به نظر من خالی میشه و این یکی دو بار که این اتفاق میفته اعتماد به نفس مدافع هم کم میشه، زمینی که کلن اصلا این دوتا بازی کنن روز خوبی رو سپری نکردن. اگه حالا همه این رو هم کنار بذاریم، روز خوبی رو آلابا و رودیگر نداشتن، به خصوص داوید آلابا که بازی افتضاحی رو انجام داد. میگم اون پست دفاع راست که اصلا ایراد بود، تو راجب بقیه بازیکنامون هم حرف بزنیم، تو خط دفاع حالا با خیلی بد بود، اما خب من سر پنالتی که داد خیلی نمی‌فهمش ایراد بگیرم، چون اونجا سر خورد دستش رو زمین بود و یه جورایی رو هوشمندی و عملکرد خوب خوان فویس اون پنالتی گرفته شد و آلابا واقعا خیلی مقصر نبود. و یه اشتباهی هم که کرد، میگن باید بازیکنهای فوتبال به قوانین داوری اشراف داشته باشن، سیرم یعنی این نباشه که هیچ اطلاعی نداشته باشن راجبه قوانین و اون آپدیت هایی که میاد اصرار میکنم راجبه اون آپدیت ها نباید بی اطلاع باشن. اگه حالا با دستش رو زمین میذاشت و به عنوان دست تکیهگاه استفاده میکرد اون لحظه، اون سر ابدا پنالتی نبود، چون آلابا رو دست تکیهگاهش بود و داشت از زمین بلند میشد. ولی وقتی که دستش رو بلند کرد که دستش رو اصطلاحا بکشه که توپ بهش نخوره، اونجا دیگه پنالتیه درست بود و کاملا هم مشخص بود سن پنالتی بود، چون دستش آزاد بود، از بدنش فاصله داشت و روی میام باهوش بالای خوانفورد روز خوبی هم مقابل وینیسیوس داشت اون پنالتی گرفته شد. و تو سمت چپ خط دفاعی هم مندی که به نظرم صحبت نکنیم راجبش، بهتر افتضاح تمام، یعنی بازی که فرلان مندی مقابل ویارال انجام داد افتضاح تمام، قطعا بدترین دوران، بدترین بازی دوران مندی توی رئال بود، یک افتضاح تمام عیار بود. یعنی اون پاسی که اومد به تونی کروس بده و لو رفت و گل اول و خوردی، و اون توپی که رفت به خودش خورد و رفت و گل، در ادامه هم نیمه اول بازی بعدی رو انجام داد. هر هفته راجع به مندی حرف میزنیم، ولی به نظر من دیگه کار مندی داره به یه جایی میرسه که باشگاه باید برای فروش و جایگزینش اقدام کنه.
واقعیتش تو ترکیب ابتدایی شما نگاه میکنید از نظر استراتژی چیز اشتباهی نمیبینی، یعنی با توجه به توضیحاتی که امیر داد، مثلا ادر میلتاو تو برزیل دفاع راست هم بازی کرده و تو پورتو هم همینطور، ولی خب تو این بازی خب ما قاعدتا نیاز داریم بیشتر حمله بکنیم، چون تیم حریف تیمیه که اومده نبازه جلو ما. من واقعا درک نکردم. در مورد زوج دفاع وسط هم خب کاملا مشخص بود حرف مرشاد که آلابا و رودیگر کنار هم جواب نمیده، مگر اینکه مثلا همون آلابا بخواد جلو زن بازی بکنه رودیگر پوشش بده. خب از وقتی رودیگر به این تیم اومده اصلا تو این نقش استفاده نشده. و واقعیتش چینی خط دفاع ما به هم ریخت و از این بابت ما نیمه اول موقعیت هم کم ندادیم، یعنی واقعیتش اینه که ما ایکس‌جی 51% دادیم رو 3 تا موقعیت به ویارال. خب این اتفاق نباید مثلا برای تیمی که میخواد توی بازی برنده باشه بیفته، چون ترس تیم مقابل میریزه. یعنی میگن خب ما نیمه اول تونستیم 3 تا موقعیت گل داشته باشیم که نشونه خوبیه، پس میتونیم بازی رو ببریم، و همین اتفاق هم افتاد. یعنی ترس ویارال اما تو نیمه اول ریخت. خب مربی تو نیمه دوم باید یه چیزای از خودش نشون میداد، اما واقعا با توجه به کیفیت بازیکنان ما تو اون روز من نمیتونم ایرادی به کارلتو بگیرم بابت یه سری از تعویض ها، چون مثلا همونطور که امیر گفت آلابا اصلا بازی خوبی رو انجام نداد. من راجع به این سرخوردناش هم بگم، واقعا نمیتونم بگم رو پنالتی مقصر نبود، چرا که چند دفعه از این سورا خورده یا گاهن منجر شده به اینکه تیم ضربه بخوره یا گاهن یه بازیکانی اومده پوشش شده. من واقعا نمیتونم چشم پوشی کنم از این قضیه، چون دفاع وسط پستی که شما اگر توش ایرادی ببینی، ضعفی ببینی یا کوتاهی بکنه، عملا دروازه‌بان شوکه میشه و اون وسط انتظار یه موقعیتی رو نداشته و با اون موقعیت روبرو میشه. و این سرخوردنه جلو بارسلونا تو فصل پیش الکلاسیکو رفتم تکرار شد، سر بی موقعی خورد روی یکی از ارسال و آگورو به ما گل زد. و تو بازی مثلا جلو چلسی هم یه بار سر خورد، خب دنی کارواخال تک زد توپ و زد کورنر. و این اتفاقه به نظرم تکرار شدنش خیلی بده و حالا اینجا منجر به پنالتی شد، جای دیگه میتونست منجر به این بشه که ما یه تک به تک بدیم. و شما حالا مثلا مندی رو هم داری که واقعا من نمیدونم تو اون صحنه ای که اقدام کرد به ارسال پاس برای تونی کروس چی تو مغزش گذشت، یعنی کاملا مشخص بود برنامه ویارال. خود ستین هم بعد بازی گفت ما بازیکنای کناری رئال رو پرس میکردیم تا بتونیم توپا رو ازشون بگیریم. و خب تو یکی از عکسایی هم که گذاشته بودن آرایش تیمی ما به شدت افتضاح بود روی پرس ویارال، یعنی عکس العمل مناسبی نداشتیم روی پرسشون. بازیکنای ما شکسته شده بودن به دو قسمت راست و چپ و هیچکی وسط زمین نبود، یعنی تیم ویارال اومده بازیکنای کناری ما رو پرس میکنه و به جای اینکه بازیکنای ما برن مثلا تو فضای اون میانه زمین متمایل به دو نفر خط دفاع ما قرار بگیرن که گزینه پاسا از بین نره، بدتر رفته بودن چسبیده بودن به اون گوشه و تعداد بازیکنای ما تو اون گوشه از بازیکن ویارال کم که کم بود بیشتر شده بود. ولی خب واقعیت این بود فضا اینقدر محدود بود هر پاسی میداد بازیکن ما یا گرفته میشد نهایتا پرتاب میشد و خب این اصلا قابل قبول نیست. و میخوام اینو بگم مندی با وجود همچین عمل کردی وقتی تعویض میشه ما همون آلابایی که داریم راجعش صحبت میکنیم که تو این بازی خوب نبود میره دفاع چپ میشه و باز مشکل ما حل نمیشه، یه بازیکن بعد از ترکیب ما بیرون میره ولی یکی از بازیکنهای دیگه که عملکرد خوبی نشه تو تیم میمونه. و این وسط بازم اون تغییری که ما میخواستیم رخ نداد. حالا حرکت وینیسیوس حرکت خوبی بود مثل بقیه حرکت هایی که گاهن تو بازی انجام میده و جریان بازی عوض میشه، خب اینجا هم یه اقدام به دریبل موفق داشت و تک به تک شد و نتونست ضربش رو بزنه، ولی خب خوان فویس اشتباه کرده بود و پنالتی رو داده بود و ما با اون پنالتی به بازی بر میگشتیم. یعنی حقیقتا من فکر میکنم بازی 1-1 شده بود نمیگم حتما میبردیم ولی روند تیم بهتر میشد اگر ما به اون زودی دوباره پنالتی نمیدادیم و دوباره عقب میافتادیم، چون واقعا بازی مقابل تیمایی مثل ویارال که یقه بگیرن تو لالیگا اینجوریه که شما اگر بتونی از اشتباهشون استفاده بکنی و یا حالا بازی رو برابر بکنی یا جلو بیفتی بقیه بازی دست خودته، ولی اینکه دوباره عقب بیفتی معلوم نیست که دیگه کی بتونی گل بزنی. و بعد از اون گل دوم ما خیلی حمله کردیم ولی خب واقعیتش موفق نبودیم و من حقیقتا این شکل بازی مطلوبم نیست، یعنی نه صرفا به خاطر نتیجه، به خاطر اینکه چیز قابل دفاعی تو زمین نمیبینم و احساس میکنم یه مقدار بازیکنهای ما درگیر بودم با یک موردی که اصلا ما نمیتونستیم ببینیمش، یعنی احساس کنم یه مشکلی تو تیم وجود داشت که همه باش درگیر بودن ولی ما که بیننده بودیم متوجه نمیشدیم مشکل چیه، چون هیچ کس تو زمین اونقدری که باید تمرکز نداشت روی بازی.
سینا خب مشکله به نظر من خب یکیش اینه که فشار ذهنی زیادی رو بازیکن‌ها بود، چون ما تقریبا 6 ساله که تو این استادیوم نبردیم، ولی خب این فشاره باید انگیزه بازیکن‌ها رو بیشتر کنه نه اینکه انقدر عملکردشون بد بشه. و واقعا فصل بدی هم نداشتیم، حالا که بگیم که اگه چون نه فصلمون بد بوده خب این یه بازی بعدم رو سایر بازی بعد دیگه واقعا ما انقدر بد بازی نکردیم، جلو وایکانو یه بازی داشتیم خب اونجا هم به نظر من دقیقا همین شکلی اتفاقات مختلف افتاد. و کلا رئال وقتی پرس میشه، پرس از بالا میشه توسط تیم مقابل، خیلی بازیش به مشکل میخوره و نمیدونم باید کادر فنی راه حلی براش پیدا کنه. و یه ایراد دیگه هم حالا میشه گفت، یه تصمیم بدی دیگه که کارلتو گرفت این بود که من نمیفهمم که چرا وقتی بازیای رئال به مشکل میخوره شوامنی رو بیرون میکشه کارلتو، برام درکش سخت. شوامنی واقعا بازیکن با کیفیتیه، اینو تو جام جهانی ثابت کرد، تو ترکیب رئال هم ثابت کرده. اصلا قبل از اینکه تعویض بشه گلی که ما زدیم روی حرکت فوق‌العاده شوامنی بود، یعنی اون پاس خیلی خوبی که به وینیسیوس داد و اون پنالتی که گرفته شده در واقع کریم توپ رو گل کرد. تو بازی خیلی خوب کار میکنه و وقتی که تو میای کروس رو اونجا بازی میدی، اونم مقابل تیمی که هافبکای مثل خب یعنی پارخو دارن، پارخو هم فیزیک مناسبی داره، هم ویژن خوبی داره، اصلا یه هافبک خیلی خوبه. بعد وقتی هم جلو رئال بازی میکنه، نمیدونم اصلا میشه کیفیتش مثلا با پرایم زیزو مقایسه کرد، انقدر که خوب جلو رئال بازی میکنه. خب جلوی تیمی که چنین هافبک با تجربه داره و فرانسیس کوکلن هم کنارش داره بازی میکنه که اونم حالا خیلی بازیکن با کیفیتی نیست، ولی به هر حال با تجربه است، سالها تو پریمیر لیگ بازی کرده، حدودا الان 4 فصل 5 فصله که تو لالیگاست، و این دوتا زوج هم بودن تو والنسیا، با هم به ویارال و اونای امری اومدن، الان هم دارن خوب کار میکنن. خب وقتی کروس میره اونجا بازی تیم به هم میریزه، پلنای تیم به هم میریزه. و ما اینو من اپیزود قبلم گفتم، کروس وقتی میره پست 6 بازی میکنه تیم به مشکل میخوره. اگرم قرار اتفاقی بیفته بازیکنی بره جای شوامنی بازی کنه، اون بازیکن باید کاماوینگا باشه، یه ورژن ضعیف‌تر از شوامنی تو اون پست، ولی خب با ارسال پاس‌های بیشتر، تحرک بیشتر، هرچند که خود شوامنی هم تحرکش خوبه. یعنی من درک نمی‌کنم که چرا این اتفاق میفته، بار اول دوم هم نیست. ما چند تا بازی این فصل بوده که مثلا بازی یکم گره خورده و کارلوتو بلافاصله شوامنی رو بیرون میکشه، و اینو من درک نمی‌کنم. و باید بازیکن ما که قرار بیمه کنه 10 سال 12 سال تو اون پست بازی کنه برای رئال، چون ما بازیکن دیگه‌ای که نداریم تو پست هافبک دفاعی، بازیکن فعلیمون شوامنیه، آینده‌مونم قراره که خود اورلیان شوامنی باشه، باید این شرایط رو تجربه کنه. 4 روز دیگه چمپیونز لیگ شروع میشه، بازی با لیورپول، بازی ها اگه بالاتر بریم که هدف تیم همینه، هدف تیم رئال همیشه قهرمانی تو چمپیونز لیگ، و فلورنتینو پرز هم همش داره 15امی 15امی میکنه، پس مشخصه که این فصل ما قرار، یعنی هدف اصلی به نظر من قهرمانی چمپیونز لیگ. خب فینال، نیمه نهایی، 1/4، ما به کیفیت این بازیکن احتیاج داریم، و بازیکنی که تو فینال جام جهانی بازی کرده، نیمه نهایی جام جهانی بازی کرده، تو تمام بازی‌ها فیکس بوده تو جام جهانی و کیفیت مناسبی از خودش نشون داده، نباید انقدر دست کم گرفته بشه و اون رو سود از ترکیب بیرون بکشیم، که باعث شد به نظر من هارمونی تیمی ما به هم بخوره. این یه نکته. و نکته بعدی، سینا میدونم اینو موافقی، خب ما یه بازی داشتیم با کاسرینو تو جام حذفی که خب تیم تقریبا، آره دیگه، تیم دوم بود، یعنی به جز رودیگری که مثلا اومد تو اون بازی بازی کرد، یا ادر، تمام تیم بازیکنایی بودن که تیم دوم ما بودن. مثلا وایخو یه جاهای دفاع چپ بود، اوریوزولا یه جاهای دفاع چپ بود، مثلا واسکز بازی کرد، ناچو بازی کرد، آسنسیو و رودریگو مثلا ستاره تیم ما بود، اون بازی کارش هم خیلی خوب انجام داد. خب اون بازی من به نظر من زیاد مستاق باراز شروع سال جدید نمیتونه باشه، و این بازی که اولین بازی لالیگایی ما تو فصل یعنی سال جدید بود، دوباره ما باختیم با کارلتا. فصل قبل شنونده ها قطعا یادشون هست، بازی اول لالیگا و اولین بازی ما در سال 2022 مقابل خطافه بود و باختیم اون بازی رو توی آلفونسو پرز به خطافه، و سینا نمیدونم یادت یا نه، دقیقا همینقدر بد بازی کردیم. تازه مقابل تیمی مثل خطافه که اصلا وضعیت خوبی هم نداشت، داشت میافتاد فصل قبل. 2014-15 هم قطعا یادتونه که اون باخت به والنسیا، پایان اون روند فوق‌العاده‌ای که ما با کارلتو داشتیم، 22 پیروزی پیاپی، از اونجا تیم وارد مشکل شد. و تو تیمای دیگه هم که بود آنجلوتی، متاسفانه این وضعیت براش پیش اومده تو اولین بازی سال جدید، و نمیدونم یه مقدار شاید آسون میگیره به بازیکن‌ها، تعطیلات رو خیلی بهشون راحت میگیره، هر چی که هست یه ایرادی تو تیم رئال پیدا میشه تو اولین بازی سال جدید که غیر قابل حل میشه و باعث میشه که تیم شکست بخوره. میگم اگه بازی آسون و سخت هم نداره، امسال یه بازی سخت و سال قبل که بازی آسونی بود مقابل خطافه، و این اتفاقات برای تیم افتاد. شکست خیلی تلخی بود چون بارسلونا بازی شد دیشب برد، 3 امتیاز جلو افتاد، و قاعدتا اعتماد به نفس تیم رو میتونه متزلزل کنه. اما خب به طور کلی هم که نگاه کنیم، بازم یک شکسته، یعنی فقط یک شکسته، اینطور بگم بهتره. ما فصل درازی رو داریم، هنوز عملا تو لالیگا به نیم فصل نرسیدیم، ما مقابل 3 تا تیم والنسیا، اتلتیک بیلبائو و رئال سوسیداد هنوز بازی نکردیم تو نیم فصل اول، و هنوز ارائه این صحبت ها که نمیدونم تیم وارد بحران شده یا اتفاقای دیگه خیلی زوده. درست رئال تیمی که با یه باخت هم میره تو بحران، اما زوده که راجع به این مسائل صحبت کنیم. کیفیت خوبی رو از ابتدای فصل از رئال مادرید دیدیم، شروع خیلی خوبی داشتیم، چمپیونز لیگ راحت از گروهمون صعود کردیم، کورس خوبی رو فعلا با بارسلونا داریم پشت سر میذاریم. فراموش نکنید خب چند هفته قبل تو لالیگا رئال یکی دو امتیاز و شاید هم بیشتر از بارسلونا بیشتر داشت، بعد الان بارسلونا جلو افتاده. مطمئن باشید این چرخه تا پایان فصل ادامه پیدا میکنه، یه جا رئال میرسد، یه جا بارسلونا میرسد. اون 8 هفته پایانی، اون 5-6 هفته پایانیه که مشت آخر و تاثیرگذارترین مقطع فصل برای قهرمانی لیگ، و اونجا باید خودمون رو نشون بدیم. ضمن اینکه میگم یه فرصت خوبی هم برای تیم به وجود اومده بعد این باخت، یک فرصت طلایی بهتره بگیم، یه سوپرکاپ اسپانیایی که اگه بتونیم قهرمانش بشیم کاملا مشکل این بازی رو پشت سر میذاریم و میتونیم راحت‌تر به لالیگا برگردیم، که برنامه‌مون هم آسون نیست. یعنی چهارشنبه با والنسیا تو سوپرکاپ بازی داریم، فینالیست بشیم، یک شنبهش فینال با رئال بتیس یا بارسلونا، پنجشنبهش یا چهارشنبهش همون هفته با ویارال تو جام حذفی دوباره در همین استادیوم، و بعد اون دوباره با بیلباو در سان مامس، با سوسییداد در برنابو، با والنسیا در برنابو یک چهارم نهایی جام حذفی، و بعدش هم که جام باشگاه جهان. یعنی ما تو جام باشگاه جهان درگیر یک روند سختیم و باید از پسش بر بیاییم و امیدواریم که این اتفاق بیفته.
حقیقتش من در مورد شامنی باهات موافقم، ولی یه چیزی که حالا من واقعا دوست ندارم این فرضیه من درست باشه، ولی من احساس میکنم هر مربی که میاد رئال مادرید بلا استثنا، یعنی اصلا نمیخوام فقط بحث کارلتو رو بکنم، زیدان، لوپتگی، سولاری، اینا با بازیکنهای قدیمی تر و یه جورایی اون هسته مرکزی سه قهرمانی چمپیونز لیگ پیاپی این تیم تعارف دارن. من اصلا نمیخوام ارزش کار کروس و مودریچ رو پایین بیارم یا بگم اینا افت کردن یا هر چیزی، ولی وقتی عمل کرده دو تا بازیکن تو زمین خوب نیست، تعویض نکردنشون توجیهی نداره. یعنی من احساس میکنم این تعارف داشتن با بازیکن، یعنی من عملکرد کروس و مودریچ رو تو این بازی اصلا درخور این ندیدم که 90 دقیقه فیکس بازی بکنن، و خب حالا مودریچ دقیقه 70 تعویض شد ولی کروس تا آخرین لحظه بود. علیرغم اینکه من مخالف اینم که بگم کروس افت کرده و مثلا اینجور حرفا و دوستم تمدید بکنه حداقل فصل بعد داشته باشیمش، ولی خب تو این بازی عملکردش جوری نبودی که تا دقیقه 90 تو زمین بمونه و ما کمک بکنه، کاملا متوسط، کاملا معمولی. و بعد از اون که پستش هم عوض شد، متاسفانه خب پست اصلیش اونجا نیست و توقعی هم ازش نمیره که بازی فوق‌العاده‌ای نشون بده و بیشتر میکنه مشکلات تیم‌ها. و من حقیقتش درک نکردم که چرا از این 3 نفر شومنی اول تعویض شد، و خب اصلا یه جورایی دوست ندارم این تئوری رو باور بکنم، ولی خب بعد از برخورده مثلا 3 تا مربی قبلی و همینطور کارلتو، احساس میکنم این یه جورایی وادر رنگ واقعیت پیدا میکنه. من حداقل تصمیم گیرنده بودم رودریگو و کاماوینگا رو جای این 2 نفر به زمین میفرستادم، همونطور که مثلا تو ابتدای فصل هم بعضی بازی ها میدیم که رئال داره 4-2-3 بازی میکنه، خب ترجیح میدادم کاماوینگا کنار شامنی بمونه و رودریگو بره پست 10، و این برای من ایدئال تر بود تا اینکه مثلا بخوام ببینم کاماوینگا و رودریگو اومدن تو زمین ولی جای مودریچ و شامنی. و خب یه مقدار به نظرم باید اعتماد بشه به همون دلیلی که خود گفتی به بازیکنهای جوانتر. ما فینال جام جهانی رو دیدیم که کاماوینگا اومد دفاع چپ بازی کرد و چقدر خوب بود، و اصلا یه چیز عجیبی که کاماوینگا به صورت تعویضی تو هر بازی میاد تأثیر خودش رو جریان بازی میذاره. جلو سیتی هم تو بازی برگشت دیدیم، جلو چلسی هم تو بازی برگشت دیدیم، و خب وقتی همچین بازیکنی داری که اینقدر مسلط به اوضاع بازی وقتی از وسط بازی وارد جریان بازی میشه، و تو اینو اگر کنار شامنی اضافه بکنی، خب قاعدتا به مشکلی بر نمیخوری حتی اگر بازی رو ببازی، چون بالاخره باختن هم یه بخشی از فوتباله. بازیکنهای جوانتر ما باید با این واقعیت روبروشن که آره ما رئال مادریدیم، بالاخره نباید امتیاز از دست بدیم تا جایی که ممکنه، باید تو همه رقابت‌ها تا آخرین لحظه حضور داشته باشیم، ولی بالاخره باختن هم جزئی از فوتباله و بلد باشن تجربه بکنن این لحظات و اینکه بتونن خودشونو تو این باخته گم نکنن. و من واقعیتش حتی حاضر بودم این بازی رو به فرض 4-1 ببازیم ولی کروس و مودریچ تعویض بشن، چرا که کمکی به تیم نکردن، چون نیاز داریم بالاخره بازیکن جوان‌تر ما همین شرایط رو تجربه بکنن. الان بازیکنی مثل وینیسیوس به خاطر این پخته تر شده، چون تو اون فصل 2021 ما روزای خوبی رو نمیگذروندیم، هی وارد افتای مقطعی میشدیم، بازیهایی رو امتیازهای مفت و مسلمی رو از دست میدادیم، خیلی هاشم که خودش مقصر بود واقعا با اون فینیشینگ بدش تو اون دوره، ولی الان میبینیم که وقتی تیم عقب میفته وینیسیوس خوش گم نمیکنه چون تجربه کرده. و خب منم با امیر هم نظرم، واقعا شوامنی و کاماوینگا در کنار هم میتونستن بازی بکنن و حالا یا به نفع تیم تاثیر بذارن و باز بشن تیم به بازی برگرد، یا اینکه بالاخره اون شرایط رو تجربه میکردن و دیگه وارد یه فضای استرسی نمیشدن. الان امیر درست اشاره کرد، ما چند وقت دیگه با لیورپول تو چمپیونز لیگ بازی داریم، خب لیورپول شرط خوبی نداره همه هم میدونیم، اما خب تا اون موقع تا 25 روز 26 روز دیگه که ما با این تیم بازی داریم، خب خیلی چیزا میتونه عوض شه، هم شرط ما هم شرط لیورپول. و تو اونجا اگر ما مثلا بازی برگشت بازی رفت عقب بیفتیم، خب تعویضای ما همینان دیگه، ما که بازیکن جدیدی که نمیتونیم وارد لیست بکنیم، خب اونجا میخوایم چی کار بکنیم؟ و واقعیتش من یه مقدار از این بابت نگرانم که این قضیه تعارف داشتن و بازیکنهای قدیمی تر تیم صحت داشته باشه. اما در طرف مقابل ویارال، من واقعا هنوز برام جای سواله که از اون روزی که من بازی رئالو میدیدم، هر موقع دنی پارخو جلو ما بازی میکنه، چرا انقدر کیفیت این بازیکن خوبه؟ من اصلا نمیخوام بگم بازیکن بدی، خیلی هم بازیکن خوبیه، حتی یه دوره هم والورده برای بارسلونا میخواستش، چون میخواست جایگزین راکیتیچش بکنه و به نظرم بارسلونا اشتباه کرد که بر والورده گوش نکرد، چون همه الکلاسیکو رو میبرد با پارخو. و تو بازی جلوی رئال مادرید یه جوری بازی میکنه که من که بازی لوتار ماتوس رو ندیدم احساس میکنم از لوتار ماتوس بهتره، چون عجیبه که یه بازیکن به عنوان هافبک دفاعی هم با توپ خوبه هم بدون توپ، اصلا این بازیکن چرا هنوز نیومده رئال بارسا بازی بکنه، چرا هنوز نرفته یه تیم تاپ تو مثلا لیگای دیگه؟ و نصف کریرش که تو والنسیا بود، الانم که تو ویارئال. و این بازی هم واقعا ما رو اذیت کرد، چه تو دفاع چه تو حمله، و احساس میکنم یک مقدار ما خط هافکمون دست کم گرفت بود، خط هافک اونا رو، یعنی احساس میکنم فقط یه دنی پاره خوی که اونجا بازی میکنه و نقش حمایتی کوکلن و بازیکنی که این فصل تو تیمشون داره بهش بازی میرسه الکس باینا رو اصلا دست کم گرفته بودم. باینا واقعا نقشش رو خوب بازی کرد، یعنی والورده رو گذاشته بود لب خط و اجازه نمیداد بهش به داخل بزنه و ما هیچ کدوم از اون نفوذهای والورده رو به محوطه ندیدیم تو نیمه اول و خب نقشش رو به درستی بازی کرد. کوکلن هم که خب تو اون پرس از گوشه کار خیلی خوبی رو انجام داد، معمولا وقتی وینیسیوس جلوتر میرفت اجازه نمیداد کروس گزینه پاس بشه و حتی سر همون صحنه ای هم که مندی اشتباه کرد و پاس داد، کوکلن دقیقاً نقش حمایتی رو داشت، یعنی اگر اون بازیکنی که توپ گیری کرد رو به خاطر داشته باشیم، خب پشت سر اون کوکلن بود، یعنی اگر اون بازیکن پرسش ناموفق بود به فاصله مثلا یه ثانیه دو ثانیه کوکلن وارد دوئل میشد با کروس و قطعاً هم فکر میکنم با توجه به فیزیک و اون مقدار خشونتی که تو بازیش هست احتمالاً توپو میگرفت، حالا اینکه خطا باشه یا نه نمیدونم، ولی من احساس میکنم که میتونست این کار رو انجام بده با توجه به فاصله کم که بینشون بود. و من واقعا درک نکردم که ما عکس العملمون به این ایده کیک ستین چی بود. یعنی بعضی اوقات واقعا نیازه که مربی یه مقدار با شهامت‌تر باشه و شاید بدتر بکنه شرایط ها، یعنی ممکنه حتی تغییرات به ضرر ما باشه، ولی من واقعا دوست دارم مربی تو این لحظات یک مقدار با شهامت‌تر عمل بکنه و دست به یه ایده جدید بزنه. خب اگر ما قراره از گوشا پرس بشیم، خب چرا بازیمون رو تو گوشا همچنان ادامه بدیم؟ چرا مثلا بیلداپ رئال باید دوباره از مدافع وسط به فول بک انتقال پیدا بکنه؟ جارد مورنو داشت پرس میکرد دوتا مدافع وسط ما رو، باشه شامنی رو بیرون نمیکشیدی، شامنی میاد بین ستا بین دوتا مدافع وسط ما به عنوان نفر سوم توپو میگرفت و بیلداپ 3-2 رو امتحان میکرد، رو بیلداپ 2-3 موندی و خب ما عملا یه خط هافک 3 نفره ای داشتیم که کمترین مشارکت رو داشت و تو نیمه اول هم که خب دیدیم دیگه، هم بازیکن‌های خط هافک ما بدون اینکه مربی بهشون دستور داده باشه به عنوان اینکه مثلا راه حل این مسئله باشن، خودشون رو متمایل کردن به گوشه‌ها و خب ما عملا هیچ کاری وسط زمین نمیتونستیم بکنیم و من احساس میکنم مالکیت ما تو این بازی هرز رفت. یعنی ما خیلی بهتر از این میتونستیم با توپ کار بکنیم و خیلی برام عجیبه که این تیم که ترکیبی از یه سری بازیکن جوونه که قراره تو آینده بیشتر ازشون بشنوی، حتی بیشتر از این چیزی که الان داریم راجبشون صحبت میکنیم، و یه سری بازیکن با تجربه که سخت‌ترین بازی‌ها رو پشت سر گذاشتن تو یه بازی اینطوری عمل بکنن. و حقیقتش من میخوام یه مقدار پا رو فراتر بذارم بگم رئال وارد بحران نشده، ولی زمینه یک بحران شکل گرفته. ما باید بازی والنسیا رو جدی بگیریم و از اینجا میخواستم وارد پرونده سوپرکاپ بشم. بازی جلوی والنسیا تو سوپرکاپ برای ما از همه جهت حیاتیه. ما داریم توی تورنمنت دیگه‌ای بازی میکنیم، توی یک زمین دیگه‌ای، خارج از این که اصلا تو لالیگا چه اتفاقی افتاده، ما چه امتیاز از بارسلونا عقب‌تریم و شرایط تیم چجوریه. ما الان یک جامی رو داریم تو شرکت میکنیم که همه چیز صفره. الان رئال مادرید، والنسیا، رئال بتیس و بارسلونا 4 تا تیمی هستن که تو این تورنمنت حضور دارن و هر کدوم بازی اولشون رو ببرن میان فینال. و خب این اصلا یه داستان دیگه است، یه سرفصل جدایی از همه اتفاقاتی که تو این فصل افتاده. و به نظرم اگر بخوایم دوباره تمرکزمون رو بذاریم رو نقاط ضعفی که تو این بازی دیدیم، یا بازیکن‌ها دوباره تمرکز نداشته باشن، بخوان همین نمایش واقعا عجیب و غریب و ما تو بازی جلو والنسیا ببینیم، احساس میکنم که میتونیم وارد یه بحران بشیم، چون هیچ چیزی مثل تغییر فضا نمیتونه یک تیم رو از اون حالت بدی که داره بیرون بیاره. چون بالاخره داستان ما با ویارئال در لالیگا برای بازی رفت تموم شد، ما دیگه نمیتونیم این امتیازای این بازی رو برگردونیم و شاید تنها جایی که دوباره به ویارال برسیم بازی برگشته و البته بازی کوپا دل ری. دیگه فرصتی نیست که ما بخوایم برگردیم نبش قبل بکنیم اتفاقات این بازی رو. ما اینجا داریم صحبت میکنیم چون میخوایم یه گرایی بدیم از شرایط تیم، ولی واقعا تو تیم نباید شرایط این شکل باشه که چند روز متوالی راجع به این بازی صحبت بشه. و من امیدوارم تو رخکنم این باختو فراموش کرده باشن و گذاشته باشنش کنار و تمرکز روی بازی سوپرکاپ باشه، چون والنسیا درسته الان تو جدول جایگاهی که باید داشته باشه رو نداره، چرا که خب مشکلات مدیریتی داره، مشکلات فرپلی مالی داره و الان 11 ولی خب واقعا اسکوادشون جوریه که شما هر لحظه ممکنه سورپرایز بشی، چون بازیکن‌هایی دارن که حالا میتونن تو یک لحظه تیمتون رو غافلگیر بکنن. ما همینطوری از ویارال غافلگیر شدیم. حالا ویارال اسکواد بهتری داره، بازیکن مثلا مستعدی مثل یرمی پینو داره، بازیکن با تجربه مثل پارخوش جرارد مورنو داره، ولی تو والنسیا هم بازیکنایی هستن که بتونن این کارو انجام بدن. ما کاوانی رو داریم که خب یکی از فورواردهای خوبه این دهه بوده، ساموئل لینو هست بازیکن اتلتیکو مادرید که قرضی اینجا تو والنسیا بازی میکنه، موسا هست، ایلاش موریبا هست، کرایورت هست، آندر آلمیدا هست، گویلامون هست، نیکو گونزالس مصدوم، معلوم نیست برسه به این بازی یا نه، و فقط باگشون خط دفاعشونه. و خب جلوی ویارال هم ما فکر میکردیم خط دفاعی که آلبرتو مورنو توشه غیر قابل شکستن نباشه، ولی خب دیدیم که به سختی پنالتی گرفتیم و احساس میکنم کافیه که تیم از این جو بدی که بعد از این باخت ایجاد شده بیاد بیرون. اگر این اتفاق بیفته خب ما جلوی والنسی یه نمایش متفاوت میبینیم، یه سری تصمیمات متفاوت، یه ترکیب متفاوت و موفق هم میشیم، ولی اگر همچین اتفاق نیفته به نظرم ما زمینه یه بحران رو ایجاد کردیم خودمون به دست خودمون.
آره یعنی قهرمان نشدن تو سوپر کاپ، مخصوصا اگه حالا اگه والنسیا رو ببریم بریم فینال مثلا بارسلونا ببازیم، با توجه به فاصله کمی که فینال سوپر کاپ اسپانیا که یک شنبه هفته آینده است 25 دی با آخر هفته ای که آخر هفته ما یعنی در واقع چهارشنبه پنج شنبه ای که رئال باید و ویارال بازی کنه تو دوباره تو همین استادیوم، شرایط سخت و سختتر میشه و تو مقطعی از فصل هستیم که نباید واقعا وارد این مشکلات بشیم، هنوز به جاهای سخت فصل هم حتی نرسیدیم و اون جاهایی که اگه بتونیم پیشروی کنیم تو کوپا دل ری بازی ها سخت‌تر میشه، بازی مرحله حذفی چمپیونز لیگ، جام باشگاه جهان، خود لالیگا که توی اسفند ماه ما هم با اتلتیکو مادرید باید بازی کنیم، هم با رئال بتیس باید بازی کنیم و هم با بارسلونا باید بازی کنیم. این سه تا بازی فوق‌العاده مهم داریم که فقط با مادرید اتلتیکو مادرید توی برنابو بازی داریم و جفت اون تا بازی با بتیس و بارسلونا تو استادیوم های اونا برگزار میشه و تو بازی خارج از خانه است. پس میگم کار ما هنوز اون کار سخته، اون پیچ فصل شروع نشده و باید این باخت همین یه باخت باقی بمونه. انقدر به نظرم هم مربی خدا رو شکر با تجربه است، با کیفیت و هم اسکواد تیم که میتونیم از پسش بر بیاییم. من اشاره کردم ما فصل قبلا به خطافه باختیم و خیلی ها رو فاز این رفته بودن که تشبیه میکردن مثلا فصل 2014-15 که راه هیچ جامی رو نبرد با فصل قبل که با باخت شروع کردن ژانویه رو هر دوتا تیم، همون تیم 2014-15 و هم تیم فصل گذشته، ولی خب دیدیم رال رفت بعد از اون بازی خطافه جام سوپرکاپ رو برد، وضعیتش بهتر شد و در نهایت هم که یه فصل رویایی رو هم خورد و قهرمانی های لیگ و چمپیونز لیگ به دست اومد. پس سوپرکاپ خیلی اهمیت زیادی داره و حتی اصلا باخت با ویارون رو کنار بذاریم به هر حال یه بازی بوده، در ادامه فصل هم یه بوست روی روانی فوق‌العاده از قهرمانی و یه مدالی که تیم بگیره در عربستان، اونم مخصوصا اگه فینالش مقابل بارسلونا باشه. میگم یه ور قصه رو دیدیم که تو فینال ببازیم به بارسلونا تیم وارد بحران میشه و این طرف قصه رو هم ببینیم که اگه ما تو فینال بارسلونا رو شکست بدیم و قهرمان بشیم هم چقدر اونا به مشکل میخورن و چقدر برای ما بهتر میشه که ما حالا یه تورنمنت دیگه هم داریم که میتونیم از اونم به عنوان یه شارژر روحی استفاده کنیم جام باشگاه جهان. بازی با والنسیا هم میتونه به قول سینا پیچیده بشه واقعا، چون گاتوزو یه مربی خوبه، اصلا مربی بدی نیست، ایده های نوعی داره، توی ناپولی مربی بود که با اون اسکواد نچندان مطلوب ناپولی تا هفته آخر نزدیک به کسب سهمیه بود، یه قهرمانی کوپا ایتالیا براشون آورد. توی میلان هم تا هفته پایانی فصل 2018-19 تو کورس کسب سهمیه بود و یه بد شانسی و یه حالا باخت و دربی میلان باعث شد که اون نتونه سهمیه رو به دست بیاره. کلا مربیه که همیشه خودش رو تونسته ثابت کنه، شاید خیلی ها فکر کنن که با تجربه اون شخصیت جالبی که داره که خیلی به مربی فوتبال نمیخوره رینو گاتوزو مربی بادانشی نیست، ولی این شکلی نیست. این فصل هم مثلا بازیشون مقابل بارسلونا تو لیگ رو اگه خاطرتون باشه قبل از جام جهانی تا دقایق پایانی بازی مساوی بود 0-0 و تونسته بودن بارسلونا رو ببندن و دیگه مثلا روی حرکتی که خب طبیعیه لواندوفسکی به بارسلونا اومده که از اون کارا کنه و اون کارم کرد و گل زدن و بردن بازی رو. و وانیسیا میگم تا اونجا هم تونسته بود این تیم رو متوقف کنه و بازیکنه با تجربه هم داره تو ترکیبش. سینا اسم برد، یه آفبک داره هوگیامون که تا الان 4 تا پاس گل داده، بهترین پاس گلش بوده تو این فصل. میان که یه عملکرد خوب رو از خودشون نشون میدن و بازیکنان هستن که تجربه تورنمنتی خوبی هم دارن. شاید بخشی از اونها بازیکنان جوونی باشن، ولی خب فصل گذشته تا فینال کوپا دل ری رفتن، اونجا تو پنالتی به رئال بتیس باختن. در کل میگم بازی راحتی نیست و نباید آسون گرفته بشه به دلایل مختلفی که گفتیم. چقدر از لحاظ روحی روانی به این قهرمانی احتیاج داریم، چقدر به این بازیه، یعنی اصلا قهرمانی سوپرکاپ رو کنار بذاریم، به بورد تو این بازیه نیاز داریم که شرایطمون رو بهتر کنیم. راجع به ترکیبی هم که حالا امیدوارم تو این بازی استفاده بشه، به نظر من نمیدونم، مندی متاسفانه وقتی اسکواد با نقص بسته بشه همینه. ما یه بازیکن داشتیم مثل میگل گوتیرز، خب به نظر من مورد پسند کارلتو نبود، ولی خب اگه گوتیرز رو فرستادیم رفت ژیرونا قرضی بازی کنه، حداقل واقعا 5 میلیون یورو یا حتی کمتر برای رئال مادرید پولی نیست. رئال مادریدی که کلی پول قرار بود به امباپه بده، حدود 80 میلیون یورو بیشتر برای شوامنی هزینه کرد، پولی نیست که مثلا ما بریم فران گارسیا رو جذب کنیم. نصف مالکیت فران گارسیا با رئال مادریده و اصلا این پست دفاع چپ یه جوری داره بغرنج میشه. ما دفاع راستمون هم خیلی با کیفیت نیست، ولی خب به هر حال کارواخال می‌بینی یه جا فرمش خوبه، به تیم کمک میکنه. اگه بدن باشه واسکز یه حدی از کیفیت رو میتونه ارائه بده و اونجا ما خیلی میگم وضعیتمون بغرنج نمیشه. اما تو دفاع چپ اگه مندی خوب نباشه، آلابا باید بره اونجا بازی کنه. خود آلابا هم داستانه اصلا تو دفاع چپ، سرعتش پایین اومده. میگم اول فصل شاید فکر میکردن که آلابا رو اگه ما دفاع چپ بذاریم، همون دفاع چپ 5 6 سال پیش بایرن مونیخ، اون بازی میکنه، مندی بازی میکنه، ما میریم. ولی واقعا این شکلی نیست. یعنی آلابا تبدیل به یک دفاع وسط شده و به یونگ عنوان یک بازیکن من بهش حق میدم. خب به هر حال یه بازیکن در چنین سطحی پست خودش رو تغییر داده، اومده دفاع وسط بازی کرده و اینی که بیای مدام این تغییر رو در خودت ایجاد کنی، کیفیتت رو پایین میاره. ما یه سری بازیکن‌ها تو تاریخ فوتبال داشتیم که به خاطر این تغییر پست‌های زیاد اصلا فوتبالشون وارد یه مسیر دیگه شده، در حالی که اگه تو اون پست خودشون میموندن خیلی بازیکن با کیفیت تری بودن. مثلا به نظر من جیمز میلنر لیورپول، این بازیکن بنده خدا دفاع چپ بازی میکنه، دفاع راست بازی میکنه، هافبک بازی میکنه، وینگر بازی میکنه، هافبک دفاعی بازی میکنه. البته الان دیگه خیلی سرش بالا رفته، ولی جوان‌تر بود، چه تو سیتی بود چه حالا لیورپول، این شکلی به فوتبال بازی میکرد و بازم با این که کلی پستاش عوض شد، ولی همیشه یورگن کلوپ بهش اعتماد داره و جزو بازیکن خوب لیورپول بوده تو سالهای گذشته. اما خب اگه همین جیمز میلنر در پست خودش بازی میکرد، خیلی ها که فوتبال انگلیس رو جدی تر دنبال میکنن میگفتن مثلا ممکن بود یکی از بهترین هافبک های تاریخ مثلا پریمیر لیگ بشه. و راجع به والورده، من اینو میترسم واقعا راجع به فد والورده هم که اینکه مدام بین مخاطب هافبک خط بالا اینو جابجا کنیم ممکنه براش دردسر ساز بشه. راجع به آلاوا هم همین موضوع صدق میکنه و ما متاسفانه یه دفاع چپ جوون که بیاریم تو کار و کارو برای مندی سخت بکنه، جای مندی رو تنگتر بکنه، نداریم. تو زمستون که بعید میدونم واسه دفاع چپ اقدام بشه، مندی اونجا گل به خودی هم 3-4 تا تو سوپرکاپ میزنه، بازم دفاع چپ جذب نخواهد شد. ولی خب خبرهای خوبی میرسه، خبرنگارهایی که با کیفیتن و همیشه خبرشون درست از آب در میاد راجع به خرید دفاع چپ توسط رئال صحبت میکنن، حتی دفاع راست ولی بیشتر دفاع چپ. و من میگم فران گارسیا بازیکن بی‌نظیری، اگه بازی با وایکانو یادتون باشه خیلی با کیفیت کار کرد. اما شاید اسمای بزرگتر مثل کانسلو، مثل آلفونسو دیویس هم مطرح باشن برای خط دفاع و دفاع چپمون، که به نظر من اون اعتماد به همون فران گارسیا بیشتر جواب میده تا مثلا تو بری یه هزینه ای هم برای اون پست بکنی، چون بازیکن خوبیه گارسیا. اون از پست دفاع چپ. تو دفاع به نظر من حالا رودیگر یا ادر بازی کنن، یا رودیگر و ناچو، یا ادر و ناچو، یا آلابا و میلیتائو مثل گذشته، هر اتفاقی بیفته فقط این زوج دفاع وسط حالا بابا رودیگر رو نبینیم، کارواخال هم امروز تمرین کرد و تو این ساعتی که ما داریم ضبط میکنیم قراره یه یکی دو ساعت دیگه تیم راهی ریاض بشه. آرزوی موفقیت میکنیم واقعا برای تیم و میگم این باخته اهمیت سوپرکاپ رو برای ما دوچندان کرد. فقط امیدوارم که بتونیم قهرمان بشیم و وضعیت تیم بهتر بشه. بهتر که هست به نظر من، خوب هستیم ولی باید بهتر بشیم اگه میخوایم رقابت کنیم.
من به عنوان حرف پایانی فقط اینو بگم که من واقعا مخالف خرید دو تا بازیکن همسط برای یک پستم، اما واقعیتش اینه که ما اگر مندی رو مثلا تابستون بفروشیم و فران گارسیا رو جذب کنیم، باز همین داستان رو با فران گارسیا داریم. درسته بازیکن جوونیه، بازیکن بی‌نظیری تو این سن، ولی خب واقعیتش اینه که خب اونم بازیکن و توی مقطعی وارد افت میشه و اگه ما وارد اون مقطع بشیم که فران گارسیا افت کرده و تنها دفاع چپمون اونه، بازم داستان داریم. و من حقیقتش دوست دارم هم میگل گوتیرز برگردن، فران گارسیا بالاخره درسته جفتشون فعلا در یک سطحن، اما اینکه کدومشون از اون یکی بهتر میشه خیلی محل بحثه، این یه داستان. و اینکه ما باید تا جایی که ممکنه بازیکنامون تو رقابت باشن با هم دیگه. الان به نظر من حضور رودیگر باعث شده ادرمیلتائو یه لول بالاتر بره، حداقل نظر شخصی خودم، چون من ادرمیلتائو رو فصل پیش با ادرمیلتائو این فصل و چیزی که تو جام جهانی ازش دیدم مقایسه میکنم، به نظرم بازیکن خیلی بهتری شده، پخته تر عمل میکنه، نکته سنجتر شده، از اضافه کاریاش تو زمین کمتر میبینی و خب بازیکنی بود که خیلی دوستش وارد جنگ کلامی و نزاهای علکی وسط زمین بشه، ولی خب الان دیگه اینو نمیبینیم. و من دوست دارم این رقابت تو بقیه پست ها هم باشه و شاید یه مقدار سطح تیم بالاتر بره با این رقابته، که قطعا این اتفاق میفته. و در مورد ترکیبی هم که قرار ما چهارشنبه جلو والنسیا استفاده بکنیم، واقعیتش من نظرم اینه که حالا بازیکن‌هایی که تو بازی جلو ویارال اشتباهی کردن، حالا مندی مشخصا، آلابا و این دو بازیکن بازی نکنن و میدونم یکم فرض سختیه، ولی خب من ترجیح میدم که این دو تا بازیکن بازی نکنن، چون بازی جلو والنسیا بازی راحتی نیست. و حالا خبرهایی که میاد اینه که میگن تو رختکن به مندی اعتماد شده توسط بازیکن ها و پشتش رو دارن و حمایتش میکنن با توجه به اشتباهی که کرده. خب این خبر خوبیه، چون بالاخره نباید از سمت رختکن ترد بشه و ما دیگه تو ادامه فصل هم هیچ امیدی به بازگشت این بازیکن نداشته باشیم. ولی من حقیقتا وقتی فرم بازیکن خوب نباشه ترجیح میدم که بازیکن نباشه چه تو ترکیب اصلی. و حالا درست ریسک داره، اما اینکه اون بازیکن میتونست از اول شروع بکنه و اون فضایی رو تجربه بکنه که تیم گل خورده، ناخودآگاه به این سمت و سو ذهنش میرفت که دوباره شاید من مقصرم و خب من دوست ندارم این تو بازی دیده بشه. و واقعیتش این که من ترجیح میدم مثلا ناچو دفاع چپ بازی بکنه، زوج ادر و رودیگر رو ببینیم و مثلا کارواخال دفاع راست باشه، یا حتی مثلا کارواخال دفاع چپ باشه مثل اون بازی برگشت جلو سویا که فصل پیش داشتیم و وازکز دفاع راست باشه، ادر رودیگر بازی بکنه. و احساس میکنم اینجوری شاید یکم برای خود آلاوا و مندی هم بهتر باشه که یکم این فشارها روشون برداشته بشه. در مورد خط هافک هم احساس میکنم حالا تمرینات باید برگزار بشه، کارلتو فرم بازیکنها رو ببینه، اما اگر داخل بازی هر هافبکی شروع کرد و عمل کردش خوب نبود، فارغ از اینکه اسمش چیه و چه کاری برای این باشگاه کرده، واقعا تعویض بکنه. من حداقل این توقع، حداقل توقع من از کارلتو که اگر بازیکن خوب نیست بیرون آورده بشه و اصلا براش مهم نباشه که این بازیکن تونی کروسی که 5 تا چمپیونز لیگ با رئال مادرید برده داره چیکار تو باشگاه کرده، چقدر در تاریخ این باشگاه تاثیر گذاشته، یا لوکا مودریچ باشه یا شامنی، کاماوینگا، سبایوس، هر کی بازی کرد. و تغییر ایجاد بشه، چون بالاخره ما الان تو وارد یه دوره شدیم تو فوتبال که 5 تا تعویض داریم و خب این خیلی دست تیم‌ها رو باز کرده برای اینکه یه شانس دیگه داشته باشن که بتونن بازی رو برگردونن. چون قبلا اینطور بود که حالا مصدومیت‌ها، اخراج‌هایی که به وجود میومد، تعویض‌های تیم‌ها رو می‌سوزوند و عملا مربی نمیتونست اونقدر رو جریان بازی تاثیر بذاره وقتی این اتفاقای غیر مترقبه میافتاد. ولی خب وقتی بازی در جریان عادی شو طی میکنه و تو امکان اینو داری که تیمت رو بهتر بکنی با 5 تا تغییر، خب چرا استفاده نکنی؟ و من حقیقتش این توقع رو از کارلتو دارم که اگر بازی کنی خصوصا تو خط هافک خوب کار نکرد، زمان کافی داشته که عملکردش رو بهتر بکنه و بیرون آورده بشه و شانس داده بشه به بازیکنی که روی نیمکته. شاید مستقیما تاثیر نذاره روی جریان بازی، ولی همین که بتونه فضای خط هافک ما رو عوض بکنه، شاید زمینه ساز این بشه که ما بتونیم گل بزنیم و اون بازی رو ببریم. در مورد بنزما هم یه نکته دارم. به نظر من بنزما از وقتی که هم مسئولیت برگشته و داره برای تیم بازی میکنه نسبتاً معمولی بوده. یعنی حالا درست 3 تا گل زده، ولی واقعیت اینه که تو جریان بازی ما اون بنزما همیشگی رو نمیبینیم که میومد عقب، همونطور که مثلا مهشاد تو اپیزودهای فصل قبل میگفت با تیم همراه میشد، تو بازی سازی مشارکت میکرد، فضای محوطه رو خالی میکرد برای اینکه وینیسیوس فرار بکنه و ما اون بنزما رو نمیبینیم. حالا اثر بالا رفتن سن هست یا هنوز اون مسئولیت کهنه بنزما رو از نظر روانی آزار میده که ممکنه برگرده. هرچی که هست ما اون بنزما آماده و شارپ فصل پیش رو نمیبینیم. اگر بنزما میخواد یه بازگشت خیلی خوب داشته باشه، اینجا وقتشه به نظر من. یعنی اینکه بتونه نفر اول تیم باشه تو این تورنمنت و تیم رو قهرمان بکنه، شاید امیدها رو برای هم خودش هم برای تیم زنده بکنه. چون فصل طولانیه، ما امکان بردن خیلی از جام ها رو داریم، خودش امکان رسیدن به لواندوفسکی رو تو بین گلزنهای برتر لالیگا داره، میتونه تعداد گلاش رو تو چمپیونز لیگ بالاتر ببره و اصلا به نظر من بنزما باید این قضایای یک ماه و نیم دو ماه اخیرش رو فراموش بکنه و ما این ورژن معمولی بنزما رو واقعا برای ادامه فصل نیاز داریم. ما هم ورژن فصل پیشش رو نیاز داریم، اینکه یه بازیکن پنالتی بگیره بنزما بزنه یا اینکه کل تیم موقعیت رو بیارن تو همه دروازه بدن بنزما. به نظر من خوبه ولی کافی نیست برای اینکه بنزما احیا بشه، باید خودش هم یه همراهی بکنه. این حرف آخر من بود. امیر اگر نکته ای داری با عنوان حرف آخر بگو که پرونده اپیزود هم ببندیم.
یه نکته راجع به کریم بگم که کاملا موافقم باهات، اصلا کریم فصل پیش نیست. حداقل تو این دوتا بازی که ازش دیدیم دوتا موقعیت خراب کرد مقابل ویارال که به نظر من کاملا جریان بازی متفاوت می شد اگه اون توپی که رسید جلو دروازه و بیرون زد که آفساید هم اصلا نبود، یکم مشکوک بود ولی آفساید نبود. و از اون سمت هم اون توپی که دروازه تقریبا خالی شده بود و توپ رو به مدافع زد، نشون میده که یکم کریم فیت نیست و موضوعی که کاملا به نظر من برطرف میشه تا یه چند تا بازی آینده. باید بهش زمان بدیم، به هر حال فصل سختی رو سپری کرد. ما باید شرایط بازیکنم درک کنیم. بنزما بازیکنی که حالا دچار مصدومیت شد این فصل اول و توی جام جهانی بازی نکردن، اونم برای کریم بنزما که تو اون قهرمانی سال 2018 با فرانسه نبود، به عنوان برنده توپ طلا نگاه‌های زیادی بهش بود که تو جام جهانی بازی کنه و تیمشون هم تا فینال رفت و به نظر من اگه مثلا کریم تو اون تیم بود چقدر اون فینال تونست متفاوت بشه. چون بنزما مشکل نیست، هیچ بازیکن بزرگی به نظر من سوپر استارا مشکل نیستن. بنزما، رونالدو، مسی، نیمار، امباپه، اینها در تیم ها مشکل نیستن، راه حلن. فقط اون مربی باید بلد باشه چطور ازشون استفاده کنه. چون ما تو ورژنی از کریم رو فصل قبل دیدیم که مثلا توپ طلا گرفت، 10 گل تو مرحله حذفی چمپیونز لیگ زد، پیچیچی گرفت توی لالیگا. خب وقتی که تو نمیتونی از این بازیکن در ترکیب خودت استفاده کنی و هارمونی رو بین این بازیکن و سایر بازیکن‌های تیم ایجاد کنی، خب این مشکل توه نه مشکل کریم بنزما. راجب کریس رونالدو هم همین موضوع صدق میکنه، تیه سالهایی گذشته که سخت بوده براش، راتت این فصل با منچستر شو کاری ندارم چون خودش هم تا حدود خیلی خیلی زیادی مقصر بوده. یا مثلا دیونل مسی فصل قبلی که تو پاریس سن ژرمن فصل بدی رو داشت، جوری رئال خونسا بود، پنالتی خراب کرد. خب به نظر من پوچتینو نمیتونه از مسی بازی بگیره. این فصل میبینیم کریستوفر والتیه میتونه از مسی بازی بگیره و اونم داره تا یه حدودی اون کیفیت رو نشون میده براش. پس این مشکل مربی، مشکل بازیکن نیست. از دست دادن جام جهانی خیلی رو رویش به نظر من شاید تاثیر گذاشته، هر چند هم که تلاش کنه که اون اتفاقات بد رو کنار بذاره، باز هم اثر خودش رو خواهد گذاشت، باعث میشه که تمرکزش شاید یه جاهایی از بازی به هم بریزه. اما بنزما نشون داده که بازیکن باثباتی بوده طی فصول‌های گذشته و میتونه برگرده. سوپرکاپ هم فرصت خوبی براش هست که با یه درخشش و نقش زیاد داشتن تو قهرمانی خودش رو بازیابی کنه و به تیم هم کمک کنه. حرف پایانی دیگه‌ای به صورت خاص ندارم، فقط میخوام راجع به این صحبت کنم که حالا شاید یه ناامیدی ایجاد شده باشه برای قهرمانی لالیگا واسه طرفدارا، چون که بارسلونا سه امتیاز جلو افتاده. من صحبت کردم وسط اپیزود و گفتم که به هر حال خیلی بالا پایین داره کورس دو اسبه. اینا ما بین رئال و بارسا همیشه دیدیم، بین لیورپول و سیتی هم فصلهای گذشته دیدیم. فصل گذشته خاطرتون باشه که لیورپول همین مقطع فصل کنم 11 امتیاز عقب بود از منچستر سیتی، ولی خب این اختلاف رو به 1 امتیاز رسوند و در نهایت اگه مثلا جلوی تاتنهام تو بازی اون 2 تا بازی موند به آخر فصل مساوی نمی‌کرد توی آنفیلد، لیورپول قهرمان می‌شد و منچستر سیتی اون فصلی که همش صدر جدول بود رو از دست میداد و حالا دیگه چه برسه که رئال بارسا فقط 3 امتیاز با هم فاصله دارن و این مشکل قاعدتا جبران میشه. اما اینو من بگم، تا پایان ما رقابت داریم با بارسلونا، بارسلونا افت نخواهد کرد توی کورس، اما میتونیم بهشون برسیم خیلی راحت و حتی باهاشون اختلاف امتیاز ایجاد کنیم اگه بازیکن‌ها ارضا نشده باشن، رقابت رو توی اون بزنگاه ول نکنن که ممکنه این اتفاق بیفته، ولی امیدواریم نیفته. پس قابل برگشت لالیگا، اصلا نرفته که برگرده، اینجور بگم بهتره، امتیاز هیچ مشکلی نیست و جای نگرانی نداره. در نهایت هم یه بار دیگه میگم آرزوی اپیزود بعدیمون بعد از فینال سوپرکاپ آرزو قهرمانی و یه عملکرد خوب رو برای تیم دارم و امیدوارم که تیم توی این سوپرکاپ موفق بشه.
خب همونطور که امیر گفت، ما 6 روز بعد تو فینال، حالا اگر والنسیا رو ببریم که احتمالش هم کم نیست، قراره با برنده بازی رئال بتیس و بارسلونا بازی بکنیم، فارغ از اینکه چه عمل کردی رو تیم تو این تورنمنت داشته باشه، چه قهرمان بشه، چه تو فینال ببازه، چه خدایی نکرده تو همین بازی مقابل والنسیا کارگره بخور و موفق نشه. ما بعد از بازی فینال، یعنی 6 روز بعد، اپیزود بعدیمون منتشر میشه و قرار میدیم و تا اون موقع و تا اپیزود بعدی که اپیزود 85 ما هم باشه، همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.